أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ذلك إنعاما وتطولا منك وفي جميعه انحماكا مني على معاصيك لم تمنعك إساءتي عن إتمام إحسانك. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. به حمد الله توفیقی است در این ایام فرخنده و متعلق به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، به خصوص در چنین شبی، شب بسیار مبارک و فرخنده میلاد سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین، بهرمند و برخوردار از فیوزات صحیفه کامله سجادیه هستیم و دعا 49 را خدمت عزیزان مطرح می کردم و انشاءالله قسمت انتهایی دعا رو هم امشب محضر بارکتون تقدیم می دارم. امام به اینجا رسیدن که سه گونه عداوت و دشمنی رو مطرح کردن. من همینجا عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، از بزرگترین رازهای توفیق انسان در زندگی آن است که دوست شناس و دشمن شناس باشد، بشناسد دشمنان خودش رو و دوستان خودش رو. از بزرگترین راهکارهای موفقیت و کامیابی در زندگی است که با دوستان چگونه تعامل کند و با دشمنان چگونه مقابله و برخورد کند، لازمه این است که فن دشمن شناسی بداند. و در حقیقت این دعا وجود مبارک سید الساجدین در این راستا و در این مسیر هدایتگر است. امام یه دشمنانی رو فرمودن که شمشیر را آختند و کاملا آشکارا با انسان دشمنی میکنند، در مورد اونها فرمود. دو، در مورد کسانی که به حقوق انسان تعدی و تجاوز میکنند و اینها متملقانی هستند که در نهایت چاپلوسی ظاهر اونها چیزیست و درون اونها چیز دیگریست. و سه، حساد، دشمنانی که از مسیر حسادت وارد میشن، که قوقایی بود دیگه. بالاخره این مطالبی که امام فرمودن خدمت عزیزان گفته شد. و در نهایت اون روحی که در سخن امام وجود داشت، حمایت حضرت احدیت از انسان در این حوزه، که انسان مؤمن هنگامی که تکیه و توجه به خداوند میکند، به لطف الهی و عنایت خداوندی از آزار و ایزا و صدمات و پیامدهای دشمنان و اعدا چگونه سر به سلامت میبرد و مورد عنایت و تأیید قرار میگیره و از آن سو با دشمنان چه میشود. اینها مطالب بود که در میان سخن امام گفته شد و امواج خروشان توحید رو میبینید که چگونه موج میزند و انسان رو به ساحل نجات میبرد در لابلای این دعا امام. خب بعد از این که فرمودن خدایا در این حال در قبال این به اصطلاح حسادت ها چه ابرهای ابتلای را از سر من دور کردی، چه ابرهای رحمت و نعمتی را بر من بارانیدی و چه جامه و لباس عافیتی بر تن من کردی و چه چشمه هایی را که از من کور کردی و دور کردی و چه غمها و سوزهای جانگدازی رو در مواجهه با این دشمنان از دل من برون بردی و برداشتی و چه بسیار حسن ظنی رو به جای اون در قبال تمام اون سعایت ها و اتهامات از من و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته و چه نیکویه هایی رو در مورد من در جامعه محقق کردی و چه کاستی هایی جبران و زمین خوردنی هایی را برخواستن و بیچارگی هایی را جابجا کردن. حالا از اینجا آغاز شد سخن. کل ذالک انعاما و تطولا منک، تمام اینها و هر آن چه با من کردی در مواجهه با دشمنان متجاوزان حساد، پروردگارا نبود تمام اینها مگر انعامن، نعمت بخشی تو و تفضل و افضال تو بر من، تطول به معنای افضال. یعنی پروردگارا من مطالبه ای از حضرت تو نداشتم، حسن خدمتی در بارگاه تو نبود که به خاطر این گونه با من معامله کنی و مقابله کنی و پاسخ من رو بدهی، بلکه میپذیرم که تمام این نبود مگر نعمت بخشی حضرت تو و افضال و تفضلی که از سوی جناب تو بر من می آمد و نبیشتر. این نبود مگر به مقتضای اون کرم و عنایت و فضل و احسان ذاتی تو پروردگار. و فی جمیعی، و حال این که و فی جمیعی، در تمام این حالات و در تمام این حمایت ها و در تمام این الطافی که به من داشتی، متاسفانه و فی جمیعی انحما کن منی علی معاصیک، اما از ناحیه من انحماک به معنای فرو رفتن، به معنای پافشاری در یه امر، منحمک من جد و لجه، کسی که با جدیت و لجاجتی کاری رو انجام میده. اما متاسفانه من در همین حالات باز هم با یه جدیتی و با یه خودبدی و لجاجتی در معاصی تو دست و پا می زدم و باز هم پیرامون معاصی حرکت می کردم الان معصیتک. اما در این حال لم تمنع که اساعتی ان اتمام احسانک، اما این موجب نشد پروردگارا، مانع نشد تو را این اساعت و بدی های من و زشتکاری های من از اینکه احسان تو در حق من به تمام نرسانی. حقایقی رو وجود اون بارکه امام میگن که واقعا هنگامی که انسان در وجود خودش مشاهده میکنه، مراقبت میکنه، پایش میکنه، بیشتر متوجه میشه و لذت سخن و فرمایش امام رو بهتر درک میکنن که در چه حالاتی و در چه شرایطی لطف الهی شامل حال بندگان و در طول زندگی احسان و تفضل خداوند ناتمام نماند، شامل حال ما شد، و حال این که ما مستحق اون نبودیم، ما سزاوار چنین لطف و محبتی نبودیم، اما از سوی خداوند صاحب احسان و صاحب تفضل آن با آن این حمایت و عنایت جاری بود و میبارید. ولا حجرنی ذلک عن ارتکاب مساختک، اما در این حال این الطاف تو و این تجربیات من باز هم به گونه‌ای بود که گاه لا حجرنی ای منعنی، به سنگ حجر میگویند، چرا؟ چون نرود میخواهنین در سنگ، چون نفوذ ناپذیر است، لذا حجره به منو منع. ولا حجرنی ذلک عن ارتکاب مساختک، اما این عنایت تو باز من رو باز نداشت و مانع من نشد از اینکه مرتکب مساخت یعنی سخطها، ناپسندیها، آنچه را تو را ناخوش می دارد. باز من متاسفانه کارهایی کردم که موجب سخط و ناخرسندی و ناخوشی تو بود. لا تسأل عما تفعل، پروردگارا در این حال تو پرسیده نمی شوی از آنچه انجام می دهی. اشاره است به آیه شریف لا تسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند از آنچه عمل می کند پرسیده نمی شه، یعنی پاسخگوی کسی نیست ذات احدیت، همگان پاسخگوی خداوندند. حالا چرا خداوند پاسخگوی کسی نیست؟ کسی باید پاسخگو باشه که چون و چرای در کار او وجود داشته باشه. خداوندی که تمام افعال او، اراده و مشیت او مبتنی بر علم و حکمت و عدالت الهی است، جایی برای پرسش و سوال باقی نمونه برای کسی. به همین خاطر امام فرمان لا تسأل عما تفعل، خدایا تو پرسیده نمیشی از اون چه عمل کردی. ما در مسیر عصیان رفتیم و گاه هم لجاجت خودبدی کردیم، اما تو احسان تو بر من تمام کردی. این نیست مگر اون حکمت تو، مگر اون عدالت تو در عالم واقع و حقیقت که نسبت بندگانت داری. و این داخل پرانتز عرض میکنم، خب بالاخره یکی از عوامل لطف خداوند بر ما، و حال این که ما ممکنه در اون شرایط استحقاق نداشته باشیم، همون قاعده ایست که همیشه عرض میکنم که حضرت پروردگار با بندگانش روش تکذفی نداره. یعنی این نیست که در یه صحنه با یه اشتباه، با یه شرایط، با یه روزی، با یه حالی که انسان‌ها در اون هستن حذفشون کنه، بلکه همه زندگی ما رو خدا می‌بیند، تمام اعمال ما رو مشاهده می‌کند، امروز و فردای ما را می‌بیند، اون گونه با ما معامله می‌کند از تعهدیت، نه با یه نگاه جزئی نگر بخشی، بلکه فراگیر و جامع. لا تسأل عما تفعل و لقد سئلت فأعطیت، از تو خواستند بندگانت، دست به نیاز آوردند، از تو طلب کردند، تو هم عطا میکنی. فأعطیت یا من یعطی من سأله و لم تسأل فابتدعت، و اصلا نپرسیدند، نخواستند، دست نیاز به سوی تو نیاوردند بندگانت، اما تو خودت آغاز میکنی این رو. ابتدا رو توضیح دادم قبلا بود در همین دعا، تو خودت آغازگر احسانی. بالاخره ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، تمام نیازها و خواسته هایی که ما داشتیم و خداوند به ما عنایت کرده است، این میلیون ها و میلیارد ها سال قبل از تحقق ما و وجود ما و پدر ما و اینکه بنی آدمی باشد محقق شده و شکل گرفته است در این دنیا و در این زندگی. قبل از اینکه ما به وجود بیایم، منابع سوختی رو خداوند در نظر گرفته، پوشش‌های گیاهی رو در نظر گرفته، پوشش‌های جانوری رو در نظر گرفته، سفره آماده شده است، والارض فرشناها فنعم الماهدون. بعد ما و شما رو بر کنار این سفره خداوند صدا زده است و نشانده است. فرمود ولم تسأل فابتدعت واستمی حفظلک فما اکدیت. چقدر واژگان میناگری شده و تراشیده ای رو امام به کار میبرن، در این محتوا قالب هم قالبی است که شگفت انگیز است، مانند نهج البلاغه امیرالمومنین. واستمیح، استماح به معنای چیز خواستنه، طلب کردنه، اما بیشتر در مورد مطالبه آب به کار برده میشه، مایه حیات، مایه نشاط، مایه تراوت. واستمیح فضلک، خدایا از فضل تو خواسته شد، طلب کردن بندگانت، اون فضلی که زنده می کند، اون فضلی که تراوت می دهد، اون فضل و فزونی که آبادان می کند انسان. فما اکدیت، اتفاقا اکدیت هم باز واژه‌ای است که در مورد هم آب به کار برده میشه. اکدل حافر، چاه رو دارن میکنن، اکدل حافر این اصطلاح به کار میبرن، وقتی که این مغنی درون چاه چاه کن، این میزنه، اما این کلنگ میخورد به صخره ای که دیگه نمیشه، میگه آقا دیگه به سنگ خوردیم، بالاخره تیرمون به سنگ خورده است، نمیتونیم کاری بکنیم. اینجا در کلام عرب اکدل حافر اذا بلغ البئر الکدیه، کدیه یعنی اون سنگ خارایی که دیگه میزنه نمیره پایین. پروردگار رو از تو طلب شد و خواستین، بندگانت خواستن، شما فما اکدیت یعنی فلم تمنع، ممانعت نکردی، دست بر نداشتی، به صخره سخت برخورد نکردن. گاهی این فعل به کار برده میشه اذا منع، گاهی اذا اعطا و قل، کمون که در خود قرآن هم و اعطا ماله و اکدا، این اشاره میشه به اکدا. اون خیلی خیلی خورد ناچیز، امام فرمودن واستمیح فضلک، و از فضل تو طلب می شود، فما اکدیت، و خدایا تو کوتاهی نمی کنی، من نمی کنی و عنایت می کنی. چه بگویم، ابیت یا مولای، ابیت یا مولای الا احسانن و امتنانن و تطولن و انعامن. اصلا ممانعتی نیست، نیست از تو، مگر تو ابایی نداری از چیزی، خودداری نمی کنی از بندگانت، بلکه احسان بر اونها محبت تو میاد، امتنان نعمتهای تو میآید بر آنان، تطول فضل و فزونی و زیادی از نیازهاشون میاد، و انعامن و نعمتها میآید و نیازهای انسانها رو پاسخگو خواهی بود. و ابیت و حال این که من به عنوان انسان، و ابیت الا تقهمن لحرماتک، اما ما متاسفانه تقهم رو باز همینجا توضیح دادیم، به معنای به شدت خود رو در یه کاری افکندن و انداختن، اما ما الا تقهمند و حرماته، که خودمون رو باز در خطوط قرمز و حدود ممنوع تو می افکنیم. از تو انکت ادعونی فانه اولی انگ، تو ما را هی مورد لطف و پرورش قرار میدی، ما باز پشت میکنیم، ما باز جور دیگری برخورد میکنیم با این تفضل و عنایت تو. و عبیت الا تقهما لحرماتک و تعدیا لحدودک، و تجاوز میکنیم از اون مرزها و از اون حدودی که تعیین کردی. و غفلتا عن وعیدک، و باز غفلت میکنیم، باز بیخبر میشیم از اون هشدارهایی که پیش روی ما تعیین کردی و برای ما مشخص کردی. اما باید بگویم فلک الحمد و الهی، این نیست مگر یه جمله دارم بگم، فلک الحمد و الهی، و این واژه الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. یه وقتی این روایت عرض کردم که حالا به نظرم حضرت کاظم صلوات الله علیه یا صادق صلوات الله، یه وقتی مرکبشون گم شد، فرمودن به خدا قسم اگر این مرکبم پیدا بشه حمد و سنایی میکنم خداوند را که بی بدیل و بی نظیر و برترین حمد و سنا باشد. خب بعد این پیدا شد، این مرکبشون، اصحاب همه منتظر بودن امام چی میگن یاد بگیرن که بالاترین سنا الهی اینه. لب باز کردن فرمودن الحمدلله رب العالمین. اصحاب گفتن آقا همین؟ فرمودن بله، بالاترین مرتبه سنا همین است، الحمدلله رب العالمین. حالا شرح و بسته شده دیگه، گفتیم بارها دیگه در قرآن که الف و لامش و خود حمد و این چه قوقایی میکند اون جای خودش. امام فرمود فلک الحمد الهی، تمام حمدها خدای من از آن توست. فلک الحمد الهی من مقتدر لا یغلب، حمد از آن توست ای خداوندی، یعنی با جایگاهی که مقتدری هستی که لا یغلب، در نهایت قدرت که هیچ مغلوبیت و شکستی هم برای تو متصور نیست. و ذی انات لا تعجل، ذی انات، انات، تعنی، مکس، همون نقطه مقابل عجله. و ذی انات لا تعجل، و تو دارای یه تأملاتی هستی که هیچگاه عجله در کار تو وجود ندارد خدایا، هیچ عجله در کار تو وجود ندارد. اما من هازا مقام و منع طرف به سبوق نعم، من در جایگاهی هستم خدایا که الان جایگاه کسی است که اعترف به سبوق نعم، اعتراف میکند، اقرار میکند به سبوق نعم تو. سبوق برگرفته از ادبیات قرآن، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه از اتسعت از آبستت، هنگامی که گسترش گستردگی یه نعمت رو میبینیم، اینجا این واژه رو قرآن به کار میبرد، اسبق علیکم، گسترده کرده از خداوند نعمتهایش رو بر شما، ظاهرتن و باطنه، یه نعمتهایی که اینها ظاهر است و میبینید که نمیتوانید بشمارید، و یه نعمتهایی است که باطنی است، درونی است، که اینها هم قوغاست و چیز دیگری است که نمیتونید اونها هم محاسبه بکنید. این میشه اسباق و فراوانی، گستردگی، سرشاری. پارسی ترجمه کنیم این میشه. فرمود هازا مقام و من اعترف به سبوق نعم، خدایا این جایگاه کسی است که به فراوانی و گستردگی نعمتهای تو اقرار و اعتراف میکنه. و قابلها به تقصیر، و اقرار میکنه و اعتراف میکنه که در قبال این نعمتهای تو قصور، تقصیر، کوتاهی و کاستی دارد، این گونه مقابله کرده است با نعمتهای تو و حق نعمت رو به جا نیاورده است و شکر نعمت را به جا نیاورده است. و شهد علی نفسهی به تضییع، شهده منوی گواهی دادن اینجا، و گواهی میدهد بر نفس خودش، بر وجود خودش، به اینکه نعمتهای تو رو چه کرده است؟ تزیین کرده است، نعمتهای تو رو در جای خودش به کار نبسته است و تزیین نعمت داشته است، نعمتها رو در مسیر درست به کار نبسته است. شهد علی نفسهی به تزیین. اما با همه این مسائل و با تمام این الطاف میخواهم به حضرت تو نزدیک شدم و سعی میکنم از مسیری به تو نزدیک بشم که کارا باشد و مؤثر باشد. لذا اللهم فإنی اتقرب الیک بالمحمدیت الرفیعه، اللهم صل علی محمد. در تعابیر زیبای صحیفه سجادی این تعبیری که الان این دو جمله‌ای که می‌خونیم همینجاست، منحصر به اینجاست. اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء. پروردگار إني أتقرب إليك، من می‌خوام به تو نزدیک بشم، می‌خوام خودم رو به تو نزدیک کنم. أتقرب إليك، می‌خوام قرب به تو پیدا کنم، نمی‌خوام فاصله داشته باشم و دور از تو باشم. اما اتقرب و الک بل محمدیه، این با سببیت، از این مسیر میخوام به این وسیله خودم رو به تو نزدیک کنم. به چه وسیله ای؟ بل محمدیه. کلمه محمدیه صفت موصوفش حذف، موصوفش در تقدیره، یعنی به منزلت المحمدیه، به منزلت المحمدیه. پروردگار را به جایگاه محمدیت پیامبرت، به جایگاه حمد پیامبرت، به جایگاه پسندیدگی و منزلت والایی که پیامبر تو دارد، الرفیعه، اون منزله و جایگاه پیامبر در اون رفعت و بلندایی که دارد، یعنی بالاترین چیزی که سید و ساجدین تشخیص میده، شناخته است و بازگو میکند، برای تقرب و رسیدن به خداوند به اصطلاح توسل به وجود نبی مکرم، به جایگاه منزلت رتبه و شخصیت پیامبر مکرم اسلام، با نزدیک شدن به منزله پیامبر، با توجه به منزله پیامبر، اون منزله الرفیعه. خب بالاخره این رو میدانیم عزیزان که هیچ تردیدی نیست که از ازل تا ابد در میان تمام مخلوقات الهی با تمام قاطعیت و قدرت میتوان گفت اشرف مخلوق خداوند نیست مگر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در همه عرش و فرش، در تمام ملک و ملکوت، اون جایگاه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله باذنه و سراجا منیرا، اون مقام جامع سراج منیر و رخشنده وجود پیامبر است که ملک و ملکوت رو روشن می کند، اشرقت الارض به نور ربها، هستی رو روشن می کند وجود نازنین او. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت واسعه او تمام عالمین و هستی و عوالم رو در بر می گیرد و جایگاه او به جایی می رسد، اطاعت او اطاعت خداوند، بغض او بغض خداوند، محبت او محبت خداوند، ایزاء او ایزاء خداوند. یک به یک آیات رو خدا در کلام خودش ردیف میکند، یک به یک ردیف میکند، به جایی میرسد که و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که پیامبر رو اطاعت کند فقط قطعا خدا رو اطاعت کرده است. هیچ تفاوتی بین سخن، قول، روش، رفتار پیامبر و نفس صریح قرآن و سنت و کلام خداوند وجود نداره، هیچ تفاوتی وجود نداره. یکسان به مقامی میرسد این شخصیت که دیگه مقام لی مع الله حاله. اینو من مایلم که این مقداری خودمانی ترجمه کنم، لی مع الله حاله. ما با خدا عوالمی داریم، چنان عالم یکی هستیم که لا یسعها، هیچ کی نمیتونه فهمش کنه و درک این مقام بکنه، نه ملک مقربی، نه نبی مرسلی پیامبر میفهمند، نه جبرئیل فهم این معنا میکند، رابطه‌ای که بین من و خداست، نه هیچ ابراهیم و موسی فهم این مقام میکنند که این چه مقامی است و این چه ارتباطی است که ادنو میگوید. اگر جبرئیل هم بماند او هنوز میرود، فکان قاب قوسین او ادنا. امام فرمود خدایا به منزلت پیامبرت، اونم تأکید میکنم رو کلمه محمدی، یک از ماده حمده، یعنی الان در مورد حمد اشاره کردم، الحمدلله رب العالمین. بالاخره نام های نبی مکرم اسلام، اگر کلمه شریف محمد و کلمه احمد و محمود، این سه نام اصلی رو که میبینید، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد. اون مقام ستودگی پاکیزگی به مرزهای نهایی ستایش رسیدن در میان مخلوق و بشر، این دیگه آنیست که و من اللیل فتهجد. پیامبر بالاخره این نافله رو به تو دادیم، اما عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، شما اون رتبه مقام محمود رو دارید در میان وجود و هستی و مخلوقات. خدایا فإني أتقرب إليك، من تقرب میجویم به این منزلت والا، به سبب این منزلت والا به تو تقرب و نزدیکی میجویم. ول علویت البیضاء، بعد از پیامبر امام فرمان ول علویه، اینجا هم باز ما یه محذوفی داریم، یعنی بل رتبت العلویه، بل ولایت العلویه، هم میتونه کلمه ولایت باشه هم میتونه درجه باشه، و درجت العلویه میتونه درجه علویه باشه، به اون درجه، به اون مقامی که علی ابن ابی طالب رسیده از پروردگار را در نزد تو، به جایگاه رسیده است که این پیامبر با این منزلت در کلام خودت علی را نسبت این پیامبر چه بنامی؟ انفسنا، قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ماجرای مباهله و یهودیان نجران، اون نصارای نجران و ارجاسلیق و کاتولیک و اینهایی که اومدن دون ماجرایی که با پیامبر پیش آمد، پیامبر بگو اینها برید شما فرزندانتون بیارید، عرض به خدمتون زنانتون بیارید، انفسنا اونه که جان شماست، جانمون رو میاریم، شما هم اونه که جانه بیارید، جانتون عزیزتر از جان جانانتون رو بیارید. خب بعد روز 24 ذوالحجه وقتی که آفتاب بر درب خانه پیامبر تابید، همه دیدن که چه کسی از این خانه بیرون آمد. نیاز نبود این آیه دیگه تفسیر بشه در طول زمان، پیامبر عملا آیه رو تفسیر کردن با عمل خودشون، دیدن درب خانه پیامبر شد، نبی رحمت باز شد، بیرون آمدند در آغوش پیامبر، صاحب ولادت با سعادت امشب حسین ابن علی، دست راست پیامبر حسن ابن علی ین المشتبا، پشت سر پیامبر فاطمه صدیقه داره حرکت میکنند، پشت سر این چهار نفر دیدن وجود نازنین مولانا و مقتدانا علی ابن ابی طالب داره حرکت میکنند. یعنی تفسیر کرد پیامبر با عمل و رفتار خودش که ابناءنا کیست، نساءنا کیست، انفسنا کیست. و خب کسی که رسیده است به این جایگاه و رتبه که دیگه به نفس انا و علی یون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم، این جایگاه رسیده باشد، بالاخره اخی و وارثی، لحمک من لحمی و دمک من دمی، رسیده باشد تمام وجودت علی وجود منه. این تعبیر خیلی عاشقانه، خیلی جذاب و جالبه که از زمان پیامبر در مورد امیرالمومنین گفته میشه. امام فرمان و من تقرب میجویم به تو به مقام علویه البیزا. بیزا خود لغت ابتداعا به معنای سپیدی است، اما اصطلاح ابیض الوجه به کسانی میگویند که به بالاترین شرافت و کمال رسیدن، به بالاترین مقامات رسیدن. بیام گنم یا اوم تبیض وجوه، در خود قیامت ادهی بیاز الوجه هند، ادهی سواد الوجه هند، یعنی ادهی با اوج شرافت و کرامت میرسن، ادهی به لعامت و پستی میمانند. العلویت البیضا یعنی علویتی که بالاترین مقام کرامت و شرافت را پروردگار را دارد، اون مقامی که علی ابن ابی طالب داره، به اون منزلت تقرب میجویم، به مقام رفیع پیامبرت و به منزله والا و کرامتمند علی به تو تقرب میجویم. خب حالا این اتقرب و الیک بالاخره به سبب اینها تقرب میجویم، هم بود توسله درش هست، هم بود به اصطلاح تأسی و اقتداء هست، همه چی توش هست دیگه. این تقرب، تقرب زبانی نیست دیگه که امام میفهمند. راه رو این تشخیص دادم و راه نزدیکی تو از کوچه‌ای و مسیری میگذرد که مسیر پیامبر و علی است، از این مسیر میتوانم به تو نزدیک بشم. اتقرب الیک بالمحمدیت الرفیعه و العلویت البیضا و اتوجه الیک بهما و اتوجه الیک بهما. این دیگه دقیقا معنای توسل رو میرسونه، این اتوجه الیک بهما، اتوجه الیک به یعنی قصده الیه به، یعنی از این مسیر قصد میکنم، رو میکنم با توسل به این آنچه که مطرح میکنم به سوی تو، یعنی اتوجه الیک به ما، پروردگارا با توسل به این دو، به پیامبرت و به جانشین او علی، به سوی تو توسل میجویم و توجه میجویم و تو را قصد میکنم و به سوی تو میآیم. که چی؟ این توسل رو به تو میجویم، انتو ایونی من شر کذا و کذا، که من رو به نام پیامبرت و آبروی پیامبرت و آبروی وصی او و جانشین او علی، انتو ایونی منو اعازه کنی. خب موضوع عرض کردیم دیگه، از اول داشت و اول دوستانی پیگیری میکردیم، قدم به قدم بحث دشمنان رو اومدیم جلو تا رسید به این قسمتی که داریم بخش پایانی رو مطرح میکنیم. انتو ایزنی، تو ایزنی برمیگرده باز به ادبیات قرآن و مصطلحات قرآن، برمیگردد به اونجا که بحثی اعازه و استعازه رو در قرآن داریم، قول اعوذ برب الفلق، قول اعوذ برب الناس، یا اینکه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یا استعاذه یا اعاذه، یا باب افعالش یا باب استفادش. هر دو از چه ماده میاد؟ از اعوذ. اعوذ در لغت به معنای التصاق، چسبیدن، پیوستن، معنای اولیه لغت. بعد تو باب افعال و افتعال که برده میشه به معنای به پناه کسی رفتن و خود رو به تمام وجود به او متصل کردن و ملتجی کردن. این فرزند، این کودک میاد وقتی خطری حس میکنه، میاد مادر رو میگیره، پای مادر رو میگیره با قد کوتاهش، تو بغل خودش میگیره، خودشو میچسبونه به دامان مادر. این میشه اعاذه و استعاذه. دیگه میاد خودشو در پناه مادر میده و تمنا میکنه که مادر حفظش کنه، نگاهش داره. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و و. بگو پیامبر، من پروردگارم، میام به دامن تو ملتجی میشم، خودم رو در پناه تو قرار میدم از این شروری که بخشی از اونها یه سوره شرور بیرونی رو مطرح میکند، یه سوره شرور درونی رو مطرح میکنه، از تمام شر و درون و برون به تو پناه میبرم و خودم رو پناهنده تو میکنم. بالاخره این اصطلاح سیاسی که امروز داریم که عده‌ای میرن پناهنده میشن، مثلا فرض کنیم به دولتی، این استعاذه، این همون کلمه استعاذه میشه در عرف سیاسی امروز ما پناهندگی. مثلا خدایا من خودم رو در پناه تو قرار میدم، در حفظ و عنایت تو قرار میدم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ، وقتی که قرائت قرآن میکنید حتما استعاذه کنید، یعنی میاد باب استفعالش، طلب کنید قطعا که خدا شما را در پناه خودش حفظ کند، که از مخاطرات شیطان در نفوذ در ذهنتون، فکرتون، برداشت قرآن، خواندن قرآن اما مخالفت کردن با آن، رو به طال القرآن و القرآن و یلعنه. چه بسیار کسانی که تلاوت کنندگان قرآنند و قرآن آنان را لعنت میکند، به دلیل اینکه عمل نمی کنن به قرآن، لغلقه زبان قرآن، ناندانی اونهاست، آب بار راه تکسبشونه، راه آبروشونه، نه راه زندگی و عمل کردن به قرآن، لذا قرآن لعنتشون می کنن. استعاذه کنید که مبتلای به چنین دامی و چنین رفتاری نشید. امام اینجا می فرمایند خدا یا من توجه می کنم به سوی تو، به پیامبرت و به امیر المومنین، انتو ایونی منشره، که منو در پناه خودت قرار بدی، منو حفاظت کنی، به من پناه بدی، منو حفظ کنی منشره. حالا اینجا در صحیفه داره کذا و کذا، یعنی این همونیست که دیگه باید هر کسی که دعا رو میخونه مطرح میکنه، این کذا و کذا. این و این یعنی چی؟ آن و آن یعنی چی؟ حالا اگر دشمنیست، اگر امری است که در قبال اون ضعف داریم، اگر شیطان است یا اگر نفس اماره است، این کذا و کذا میشه. همون که از کده ما سه تا دشمن داریم، یا علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، یا شیطان است، این کذا میشه، یا در بین انسان ها عداوت هایی که متاسفانه ریشه های اقتصادی، ریشه های سیاسی، ریشه های اخلاقی و غیره داره، یا نفس خود ماست. خدایا منو حفظم کن، من پناه میبرم به تو، به برکت پیامبرت، به محمدیه رفیعه، به علویه بیضا توجه میجویم و روآوری میکنم به پیامبرت و به علی که من رو حفظ کنی از تمام شروری که در درون و برون من رو تهدید میکند، تمام دشمنانی که من رو تهدید میکند در درون و برون به دشمنی های این چنینی من شر کذا و کذا. پروردگار خیلی هم امام بد منطقی و قشنگ استدلال میکنن با خداوند، فان ذلک لا یزیغ علیک، و خدایا این خواسته من هیچ بر تو شاق زاغ ای شقه، بر تو شاق نیست، بر تو اصلا زحمتی نداره خدایا این خواسته من، که این هیچ چیزی از ملک تو، قدرت تو، شأن تو کاسته نمی شود. فان ذلک لا یزیغ علیک فی وجدک، این فی یعنی در قباله، در قبال وجدی که تو داری، وجد یعنی غنا، واجد یعنی توانمند و غنی، نقطه مقابل فاقد کسی که نداره، واجد وجد، جده یعنی ثروت. تو عرض به خدمتون و یستحب بود این متن و یستحب فی کل آمن لأهل الجده، کسانی که توانمندن و میتونن بقی وظایفشون انجام بدن خوب است، مستحب است که مکرر مکه برند. این رو بنده خدا خونده بود یستحب فی کل آمن لأهل الجده، این جده رو جده بود، مونده بود چه فرقی بین جده و بین مثلا مدینه که اهل جده، مونده سوال کرده بود، از مسئله کرده بود. این جده یعنی توانمندی و قدرت و غنا مالی. خدایا فان ذلک لا یزیغ علیک فی وجدک، این که اصلا در قبال سرمایه تو اصلا چیزی نیست و اعتباری نداره. که این کعده به باب تفعل میره، واجه سختی میشه، و لا یتکعدک فی قدرتک، کعده ثقله صعوبه، هیچ سنگینی نداره و هیچ صعوبتی ندارد در جنب قدرت تو که من رو تحت حفظ خودت قرار بدی و من رو در پناه خودت قرار بدی و استعاذه منو بپذیری و من رو پناه بدی. چرا؟ چون و انت علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی توانا و توانمند و قدرتمند هستی. فحبلی یا الهی من رحمتک و دوام توفیقک ما اتخذه سلما اعرج بهی الى رضوانک و آمن بهی من عقابک. عرض میکنم اینو واقعا تعابیر معصومه دیگه اینها. فحبلی یا الهی، ببینید فعل حب به معنای چیست؟ به معنای بخشیدنه، منطقه این از ماده هبه میاد و هبه یه هبه هبتن، یعنی بخشش رایگان. بارها خدمت عزیزان عرض کردم که شما پولی میدید کالایی دریافت میکنید، این بیعه، یه کالایی رو میدید این پول میدید اینک میگیرید این میشه بیعه. گاهی نه، این بدون باها به شما یه عینی رو یه کالایی رو میدن، این میشه هبه. گاهی شما یه منفعتی رو بهتون میگن، میگن آه این عینک رو بگیرید یه ما ازش استفاده کنید، این پول رو هم بدید در قبالش، این میشه چی؟ اجاره. گاهی یه منفعتی رو به شما میدن، میگن این عینک خدمت شما، اما بدون پول استفاده کنید یک ماه، این میشه چی؟ اعاره، اجاره، اعاره، بی، هبه. ما چهار تا بیشتر نداریم، مثلا تمام عقود تو این چهار تا خلاصه میشه. پس هبه یعنی یه چیزی رو به ما میدن، ما هیچی هم در قبالش نمیدیم، چون نداریم بدیم در مقابل خداوند. میفرماید که فحبلی یا الهی، خدا ببخش به من، چون من که چیزی ندارم به تو بدم، از طرف من که نمیاد به سوی تو. فحبلی یا الهی، حالا چی میخوان پایان کار امام؟ یا الهی من رحمتک و دوام توفیقک، از رحمت خودت و از دوام توفیقت. ده ها بار اشاره شد به اضافه دلیل خود این دعا شریف که توفیق رو گفتیم جفت و جور شدن اسباب است، هزاران عامل عزیزان باید دست بده که جلسه امشب شکل بگیرد و ما بنشینیم در این شب ولادت، در این محفل و در این انجمن بهره‌مند باشیم از کلمات و سخنان و ادعیه نورانی سید الساجدین. هزاران عامل باید دست به دست هم بده، که ما بتونیم جفت و جور بشه، اسباب فراهم بشه تا ما بتونیم بنشینیم این کارمون و ده ها کار دیگه زندگیمون رو انجام بدیم. نام این چیز توفیق. توفیق اینه که خداوند اسباب شکلگیری یه کار رو جور میکنه. گاهی به در و دیوار و آسمان و زمین میزنیم نمیشود که نمیشود که نمیشود. اگر گاهی به ساعتش خودش جور میشود، گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود. اصلا نمیشه، هر کارش میکنیم زمین و آسمان رو به هم میدوزیم نمیرسیم به خواستمون. اونجا میشه خزلان، ضد توفیق میشه خزلان. اصلا بنا نیست اسباب برامون فرام. اذا اراد الله به عبده خیرا حی علیه اسبابه. وقتی خدا دوست داره یه بندشو و میخواد بهش خیر برسونه، اسباب اون کاری که میخواد انجام بده براش فراهم میشه. از درب خانه میایید بیرون، مواجه میشید با اون کسی که سالها دنبالش میگشتید، پاتونو تو این سازمان اداره میگذارید، ای هم کلاسی ماسک شما، شما اینجا چیکار میکنی؟ میگه ببخشید با عزتون ما رئیس این اداره هستیم. این بابا ما سرکارمون این بوده. اصلا یه جوری باز میشه امور که اصلا متحیر و متعجب میمانیم تو تمام زمین ها. این میشه توفیق. میخواییم یه کار خیلی انجام بدیم، یه کار عبادی انجام بدیم، اسبابش جور میشه. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و به علیه اونیم. توفیق فقط از سوی خداست که مسبب الاسباب است، میتونه اسباب رو فراهم کنه، نه غیر این. امام میفهمن خدایا من از تو میخوام، فحبلی یا الهی، که به من ببخشی ای خدای من، ای پروردگار من، من رحمتک و دوام توفیقک، از رحمت تو، از باب رحمت تو، از دوام توفیق. ببینید این توفیق خیلی خوب، اما گاهی موفقیم و گاهی موفق نیستیم. امام فرمان دوام توفیقک، از باب دوام توفیقت میخوام. اون که امیرالمومنین تو کمیل چی میگن؟ و دوام فل اتصاله به خدمتک. اون پیوستگی رو، اون اتصال در این توفیق رو، حالا چی میخوام به سبب رحمت و توفیق دائم تو؟ ما اتخذه سلما اعرج به الی رضوانک، از تو به برکت توفیقت و رحمتت، توفیق دائمت، یه پلکان میخوام. سلم یعنی نردبان، یعنی پلکان، یعنی راه رفتن به بالا. از تو یه سازوکاری میخوام، یه سازوکاری میخوام، یه پلکانی میخوام، یه مسیر رو به بالایی رو میخوام که اعرج بهی الی رضوانک، با اون بتونم عروج کنم و خودم رو به رضوان تو برسانم، به جایی برسانم که رضوان من الله اکبر، برسونم به اون بالاترین و بزرگترین مقام رضای تو. خواستم از تو اینه که من کمک کن، به من هبه کن، موهبت کن، یه سازوکاری را که رو به بالا من رو ببرد، به عروج برساند از این حضیز پست زندگی دنیا و از عالم ناسوت من رو به عالم لاهوت و ملکوت ببرد، من رو ببرد به اوج و فرا ببرد. این خود کلمه عروج رو، این که میده از صلاتو معراج المؤمن، عامل عروج، عروج به معنای رفتن به اون ملکوت و از عالم ماده و از تعیلات مادی به در آمدن و پرواز به سوی عالم قدس و ملکوت کردن و مراتب بالا و اون حقایق عالی رسیدن. من یه چنین چیزی ازت میخوام، یه سلم میخوام. حالا این سازوکار چیه؟ این خود قرآن توضیحش میده، اونو که امام میخوان. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. دقیقا همینه. الیه به سوی خداوند، یسعد الکلم الطیب صعود میکند، عروج میکند به سوی خدا. الیه یسعد الکلم الطیب. کلمه طیب چیه؟ ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. سوره مبارکه ابراهیم خدا مثال میزنه، ضرب الله مثلا کلمة طیبه، کلمه طیبه را مانند درخت پاکیزه و جالبی است که آن به آن رشد میکند، تنه آن چنان شاخه ها تؤتی اکلها کل هینن، میوه آن به آن میدهد و ثمر میدهد که این شجره طیبه لا اله الا الله است و توحید. الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی خدا صعود میکند باورها، خوب دقت کنید، عقاید پاکیزه، اونی که اوج میگیرد میرد بالا و انسان رو میبرد با خودش، عقاید ماست عزیزان، باورهای شایسته ماست، اعتقادات ماست، اعتقادات ماست، عقاید ما، عقیده ما در باب خداوند، عقیده ما در باب ما، عقیده ما در مورد پیامبر، در مورد ائمه علیهم السلام، عقیده ما در باب اسماء و صفات الهی، عقیده ما در فلسفه وجود بودن هستی، عقیده ما در مرگ، در حشر، در صراط، در میزان، عقیده ما در حقوق انسانها و مسائل اجتماعیمون، این باورهای ما. الیه یسعد الکلم الطیب، باور شایسته و پاکیزه انسان رو بالا میبرد. الیه یسعد الکلم و لعمل صالح و یرفعه، و اونی که رفعت میده و اوج میده و همراهی میکند این عقیده و باور رو به بار مینشاند در اوج، عمل صالح، عملی که چهارچوب و استانداردهای الهی رو داره میشه عمل است. پس دو چیز است این سلم و این نردبان و پلکانی که امام از خداوند از تبتل تا مقامات فنا پله پله تا ملاقات خدا طلب میکند، دو چیز است، یکی عقیده شایسته و باور شایسته و صحیح، دوم عمل درست، عمل صالح، عملی که بر تمام موازین الهی منطبق است، به زمان است، به مکان است، مفید است، مؤثر است. همه تعریفی که در مورد عمل صالح خدمت دوستان داشتیم از زوایای مختلف در گذشته، دو چیز. حالا این دو چیز رو اگر بخوایم با ادبیات دیگه قرآن بگیم چی میتونیم بگیم؟ الهی از عدل کلم و طیب و عمل و صالح، اینی که امام میگه حبلی یا الهی من رحمتک و دوام توفیقت که ما اتخذه سلمن اعرج بهی الی رضوانک، اونی که انسان رو عروج میده تا رضوان و پلکان رفتن تا رضوان الهی است، نیست مگر بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. نام این رو بتونیم چی بگذاریم؟ ایمان و عمل صالح. نام دیگه‌اش اینه در قرآن. اونی که انسان رو میبرد و خواسته سید الساجدین و تمام اولیاء الهی است، اون سازوکار عروج، سازوکار تعالی و عروج تا رضوان، تا رضوان الهی نیست مگر ایمان و عمل صالح، ایمان شایسته و عمل بر اساس موازین الهی. این دو خیلی ساده گفتن آن و یه دنیا از آدم تا خاتم شرح و بست آن و در تمام دوران اولیاء خدا شرح و بست آن رو دیدن و مشاهده کردن و فرا گرفتن. فرمود خدایا من این رو از تو میخوام، حبلی به من چنین چیزی رو بده، از باب رحمتت و دوام توفیقت این پلکان و سلم رو و این راهکار و سازوکار رو من بده که من عروج بگیرم، عقاید من چنین باشد، عمل صالح من اون چنان، تا بتوانم خودم رو به رضوان تو برسونم، که بعد به من بگن تبتم فدخلوها خالدین، چقدر خوبید شما، بفرمایید چقدر خوبید شما، تبتم چقدر عالید شما، چقدر درجه یکید، بفرمایید فدخلوها خالدین. و آمنو بهی من عقابه، و خدایا به من ببخش یه سازوکاری که من با اون وسیله ایمن از عقوبت تو باشم. باز این چیه که انسان ایمن از عقوبت الهی میکند؟ ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح. دیگه انسان راه دیگری برای عقوبت، ایمنی از عقوبت الهی نداره دیگه، مگر ایمان و عمل صالح است که اینها جنند، اینها سپرند، اینها عوامل حفظ انسانند. خب این جملات رو وجود اونبارا که امام فرمودند و مانند بسیاری از دعاهای دیگه وقتی میخوان سخن خودشون رو به پایان برسانند با واژه‌ای با صفتی به پایان میرسانند که میدونن حضرت دیگه خداوند نسبت به این صفت، این تعبیر درست نیست در مورد ذات احدیت، آلرژی داره، حساسیت خاصی داره به این صفت، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. شبهای قد که اینجا می نشینیم خدمت دوستان و گاهی این روایت خوندم که هنگامی که بنده فرمودن، هنگامی که بنده خدا اثر عشق، خلوص و صفا هفت مرتبه می گوید یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بعد خود ذات احدیت به فرشتگانش میگه بگید به بنده من انا ارحم الراحمین، چه کسی رو صدا میزنی؟ من همون ارحمن راحمینی که میگی هستم. چی میخوای بنده من؟ آماده است. این با این اسم گشوده میشه دربهای رحمت خداوند، دربهای غفران الهی، دربهای مهرورزی حضرت اهدیت نسبت به بندگانش. لذا این کلید واژه است، این پسوردیه، این کلمه یا ارحمن راحمین. فرمود و آمنو به من عقابه که یا ارحمن راحمین، ای خداوندی که ارحم الراحمینی، که در کلمه یا من یرحمو لا یرحمه العباد در شب اول انجمن توضیح دادم، این ارحم الراحمین و خیر الراحمین رو، این دو صفت رو توضیح دادم. اونی که وسعت رحمت او، گاهی مثال زده میشه آقا این لیوان آب رو نوش جان میفرمایید تموم میشه، میذاریدش دو ساعت سه ساعت میگذره، بعد میاد واژگونش میکنید، یه قطره مانندی ازش میریزه، اینو میگن سبابت الاناء در لغت عرب، یعنی تهمانده لیوان سبابه میگن. تمام رحمتی که در آفرینش در بین انسان‌ها جاری است، تمام محبت، تمام احسان و لطف، تمام اینها به مقدار محبت خداوند به تک تک بندگانش و رحمت خداوند به تک تک بندگانش به مقدار اون، همه اینها رو جمع کنیم، یه سبابت الاناء نسبت به این لطف، محبت و رحمت خداوند بر بندگانش نیست و نیست. لذا ارحم الراحمین است، یا ارحم الراحمین. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ فرمود فهبلی یا الهی من رحمتک و دمام توفیقک ما اتخذه سلما اعرج به الی رضوانک، بده من از رحمت و دمام توفیقت پلکانی رو، سازوکاری رو که برم. خب توضیح دادیم چیست؟ آمنو به ایمن عقابک تا ایمن از عقاب تو باشم، یا ارحم الراحمین. خب به فضل ارحم الراحمین این دعای 49 هم خدمت دوستان عزیز به پایان رسید، شد دو دعا در این ایام توفیقی دست داد، و انشاءالله فردا شب دعای 50 رو که این هم دو بحث داره خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم که در این ایام توفیق بررسی سه دعا رو خداوند نصیب کرده باشد. همینجا طلب میکنیم از بارگاه حضرت احدیت پروردگار رو آنچه را که سید و ساجدین در این دعا فرمود و از تو طلب کرد، توفیق فهم و درک و به کار بستن اون رو به ما عنایت بفرما. پروردگار را دعا امام رو با این شرح و بستی که گفتیم، یا رب از همه ما بپذیر و ما رو بهره‌مند از ثمرات این دعا قرار بده. پروردگار شروری که از ناحیه شیاطین، از ناحیه انسانهایی که ما را، ملت ما را، مملکت ما را، فرد فرد ما را، از دشمنی که در درون ما و نفس اماره ماست، به آبروی سید و ساجدین ما رو مسئول و محفوظ بدار. خب من این علتی که نمیتوانستم نپوشم جامعه سیاه رو، و سوال شد برای دوستان چرا در چنین شبی، خداوند ارواح طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و همه درگذشتگان جمع حاضر رو و عزیزانمون رو، همراهانمون رو، هر جدای دنیا هستند، خداوند درگذشتگانشون رو رحمت کند. امروز ظهر، بعد از ظهر، حدوداً 2:30 مرحوم حاجی خانم ریحانی، همسر مرحوم آقای حاج ابوالقاسم صدرزاده، که در این بنا و در این ساختمان نقش اول و بسزا رو به لحاظ زمانی داشتند، یعنی پدر خانوم من، به رحمت خدا رفت. مادر خانوم، و خب مادر است، جایگاه مادری رو داره دیگه. و یه نکته عجیبی هم که حالا عادت من نیست این مسائل رو هیچ وقت بگم، اما چون امشب اقتضا میکنه این رو بر زبان جاری میکنم، که برای خود من از عصری خیلی جالب بود و خیلی ذهن من رو معطوف میکرد، به فرزندانشون هم عرض کردم، این بود که این بانوی بزرگوار که خدای او را رحمت کند، شاید بالاترین دلخوشی و دلبستگیش در زندگی سفر کربلا. گمان میکنم شاید 20 سفر کربلا ایشان رفت. گاهی میگفت اگر من اومده بودن از سفر میگفتن الان اگه مشکلی نباشه و حاج آقا اجازه بده و اسبابش فراهم بشه حاضرم هفته دیگه برم. این یه وابستگی عجیبی و شاید سید الشهدا هم میخواست که امشب در شب ولادت ایشان و بالاخره شب جمعه باشد این بانوی بزرگوار مؤمنه عفیفه و خب بالاخره مانند فردایی مثلا به خاک سپارده بشه با همزمان و تقارن با روز ولادت این خداوند این مرحومه رو هم که خب حق عظیم و سنگین به گردن من داره و طبعا محبت دوستان انشاءالله با امشب بر سر سفره گسترده الطاف سید و شهدا میهمان بگرداند انشاءالله. خب ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. من 8 نکته رو میخوام، یعنی قلم دستم گرفتم همین بعد از نمازی، بعد از نماز مغرب شا، حالا تو همین حال همو هم بودیم، اما چند 8 نکته رو نوشتم که بخونم براتون بگم و بعد هم اشارتی بکنم به پاری از روایات در مورد صاحب ولادت امشب. بعد از پیامبر اسلام بدون تردید عزیزان احیاگر نخست اسلام حسین ابن علی است و بس. در میان تمام مسلمین و در تمام پیروان پیامبر و تمام اوصیاء پیامبر احیاگر نخست اسلام حسین ابن علی است. یعنی در پیچ تاریخی که اسلام رفت لعبت هاشم و بالملک لا خبر اونجا اولا وحی و نزل شعر یزید است. بازی بود اینا، بنی هاشم شوخی کردن، نه وحی بوده نه خبری بوده است. اگر وجود سید و شهدا و حسین ابن علی نمی بود اسلام در این انحراف تاریخی رفته بود و می پیوست به افسانه ها و چیزی از اسلام باقی نمی ماند. اینه که پیامبر میگه انا من حسین، من از حسین باقی مانده ام. حسینان منی خب بدیهیست، حسین از ماست دیگه، اما انا من حسینش حسین ابن علی نخستین احیاگر اسلام است که دین مرده رو زنده می کند و حیات می ده. 2، بعد از پیامبر حسین ابن علی اولین مصلح اجتماعی است در تاریخ اسلام، یعنی در قامت و قواره یه مصلح اجتماعی حسین ابن علی ظاهر می شه و اصلا این نقش رو ایجاد می کند در ادبیات دینی ما حسین ابن علی. اینا هر کدومش چی می خواد؟ یه کتاب می خواد. جدی میگم به خودش قسم یه کتاب می خواد. اینا 3، اولین منادی عدالت در علم و عمل است. همه اینا که میگیم پیامبر رو میذاریم کنار، بعد میگیم حتی نسبت به پدر بزرگوارشون بعضیا رو بود این مقام رو گفت برای حسین ابن علی. در مقام علم و عمل اولین منادی عدالت است در میان امت اسلام. 4، اولین گشاینده در به جهاد و مبارزه تا شهادت به این شکلش. یعنی ما اون کاری که امیرالمومنین در معذر پیامبر کردن متفاوته با کاری که حسین ابن علی کرد. این اصلا این فرهنگ جهاد و شهادت رو حسین ابن علی تبدیل به فرهنگ کرد، تبدیل به مکتب کرد، شد مکتب جهاد و شهادت. این بنیانگذار این مکتب حسین ابن علی است. 5، نمایانگر حقیقت توحید کامل، توحید و توکل کامل. ما هیچ صحنه و عرصه اینطوری دیگه نداریم که بیاد 16,000 سپاه مقابل باشن بعد یه تنه بیاد با 72 نفر بیست مقابل این. اصلا این ما میگیم اینا رو عزیزان میگیم، اما تجلی توحید و توکله. یعنی حسین ابن علی میدونه که 72 نفر نیست، میداند که 720,000 نفر است، میداند که تمام آفرینش پشت سرش. یا رب لا تترکنی وحیدا، خدا تو که منو تنها نگذاشتی نمیگذاری. یعنی تمام توحید رو نشون میده، مو به مو اصلا نمایشگر توحید است حسین ابن علی و توکل. بی‌نظیر دیگه. اینو ما چون میتونم رخصت داریم از ناحیه معصومین، ما این ویژگی رو در بقیه حضرات معصومین آنچنان که در حسین ابن علی میبینیم، در ائمه پس از ایشان به این شکل حسین ابن علی نمیبینیم. توجه، همشون قهرمان و جلوه توحید و توکل، اما کلنا سفن النجا و سفینه الحسین اسرع، هممون کشتی نجاتیم، اما یک کشتی تیز رو داریم که اون حسین است. زودتر میرسونه به توحید، زودتر میرسونه به توکل. این شد چند؟ 5 نکته. ششمین نکته، ایجاد یه مکتب تربیتی ویژه. یعنی شما نگاه کنید، بالاخره اون، من میخوام زمانم در نظر داشته باشم، وقتی که عرض به خدمتون حضرت رفتن بررسی کنن ببینن موقعیت سغلجشی دشمن چطور، شب عاشوراست، جایگاه خودشون رو تنها رفتن یک دور خیمه های سر دیدن پشت سرشون صدای پا میاد، برگشتن نافع ابن هلاله، گفتن تو اینجا چیکار داری؟ گفت آقا من ترسیدم شما تنها اومدید، گفتم بیام پشت سرتون مراقب باشم. فرمودن که نگاه کن ماه رو میبینی؟ گفت بله. گفتم تپه روشن کرده؟ فرمودن دوست نداری که الا تو هب با انتسلو که بین هازل جبل این فی جوف اللیل فتنجو نفسک، دوست نداری دست زن بچه تو بگیری تو این دل شب تو این ماه بری و جون تو برداری ببری و نجات پیدا کنی فردا کشته نشی؟ تا که این جمله رو گفت دل این مرد پاره شد، گفت حسین ابن علی به خدا قسم، ان سیفی به الف و فرسی به الف، تمام ثروتم رو فروختم در کوفه. از کسان بود که از کوفه اومد دیگه، قاری قرآن، مفسر قرآن، شخصیت عجیبی است. تمام ثروتم رو فروختم، 1000 درهم دادم یه شمشیر خریدم، 1000 درهم دادم یک اسب خریدم. والله الذي من بك علي، به اون خدایی که منت آشنایی و لطف آشنایی تو رو بر من داده تا این شمشیر ببرد و این اسم بدود، دست از حمایت تو بر نمیدارم. خودش انداخت رو قدوم حضرت، شروع کرد به بوسیدن پای حضرت، حضرت بلندش کردن، آغوشش گرفتن، بغلش کردن، دعاش کردن، گفتن بریم. اومد نقل میکنه که ایشان نقل میکنه، میگه دیدم که حضرت وارد خیمه شدن که بانوی بزرگوار از زینب داخل این خیمه بودن، خیمه ایشان. بعد من به حفاظت ایستادم، صدای مذاکره خواهر و برادر شنیدم که حضرت زینب فرمودن برادر شما از یارانتون فردا با این سپاه مطمئنید همین تعداد معدود همراه شما میمونن؟ حضرت این جمله رو پاسخ دادن، فرمودن والله لقد بلوتهم، به خدا سوگند آزموده امانان رو، کار کشتشون کردم، اینا تربیت شده ای منن. لقد بلوتم فما وجدت فيهم الا الاشعس الاخعس يستأنسون هوني بالمنيه استیناس الطفل الى محال به امه، به خدا قسم اینها شیر بیشه اند و مانندی که بچه به پستان مادر اونس داره، اینها به شهادت و کشته شدن اطراف من اونس دارن. این مکتب تربیتی سید الشهدا است، یعنی این گونه تربیت کرده، زهیر تربیت کرده، بریر تربیت کرده، این حبیب تربیت کرده، نه بگوییم عمرو بن جناده تربیت کرده است، امیری حسینان و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر نظیر، بیاد اینطور نغمه بگه که بعد از 1200 سال اینطور بمونه، سرفراز امیری حسینان و نعمل. یه آقا بیش نداریم، هم چه آقاییست، چه امیر، نوجوان 14 ساله، این فارغ التحصیلان این مکتبن، از اون پیرمرد 80 سالشون تا نوجوان 14 ساله. اصلا یه مکتب تربیتی رو سید الشهدا تأسیس کرد که بی نظیر بود، قبل و بعدش بی نظیر بود از این مکتب و دستاوردها و خروجیهاش. این مکتب هفتم، وجود مبارک سیدا شکوه مکارم اخلاق است. اصلا تمام مکارم اخلاق تو وجود سید الشهدا یه شکوه دیگه ای داره، یک جلوه دیگه ای داره. ببینید در صحنه های عادی بدیهی است دیگه، انما بوئست لوتم مکارم الاخلاق، تمام اهل بیت پیامبر رو، اما سید الشهدا تو صحنه های عجیبی مکارم اخلاقشون رو نشون دادن. وجود گاهی صحبت اینه که عرضم به خدمت شما، بالاخره عرض به خدمتون در صحنه های معمول و فهم، اما گاهی اصلا در کل یه ویژگی های رو تو عرصه های بره های سید شاد از مکارم اخلاق نشوندن که ممتاز بود. یه عنوانی داریم به نام عباد و زیم، در فرهنگ اسلام و عرب عباد و زیم مفردش میشه عبی یا زیم. عبی یا زیم، من چه واجهی بگم که شما لذت ببرید؟ واقعا بگیم جوان مرد، بگیم مثلا دارای فتوت، فتا، یعنی کسانی که در اوج دلیری، در اوج شیرمردی، در اوج آزادگی و کرامت انسانی و حرمت و کرامت برای انسان قائل بشن. باید خیلی جمله بگیم تا این کلمه رو بتونیم دقیق معنا کنیم. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه در یه خطبه به اینجا میرسه، به بهانه اینطور میگه، میگه سید و اهل العباء، بالاترین و فرد اولی که در تاریخ اسلام عبی و زیم، از عباد و زیم بوده است، الذی علم الناس الحمیه، کسی که به انسانها غیرتمندی و شجاعت را آموخت، و الموت تحت ظلال سیوف اختیارا علی الدنیه، مرگ در زیر سایه شمشیر را بر زندگانی پست و دنیا ترجیح داد و آموزش داد. این رو نیست مگر ابو عبدالله حسین ابن علی ابن ابی طالب، این عالم سنی تو شهر نهج البلاغه این رو میگه، میگه اولین فرد عباد و زیم است به لحاظ مکارم اخلاق. عرض علیه الامان هو به اصحابه فعنف من الذل، امان دادن بهش، همه چی موقعیت دادن، گفتن این اعراض کرد از اینکه ذلت رو بپذیرد و گفت هیهات من الذله، و خاف ابن زیاد ان یناله به نوع من الهوان، و ادامه میده خیلی جالب، بعد اشعاری میخونه، لقد میگه لقد علم ابو الاحرار، این تعبیر رو من ندیدم قبلش، لقد علم، آموزش داد ابو الاحرار، یعنی چی؟ پدر آزادگان، الناس، به مردم، نبل الابا و نبل التزهیه، نشون داد اون اوج شرافت انسانیت و کرامت انسانی رو، و که بعد میگه یقول و فیه عبدالله ابن زبیر، همونطور که عبدالله زبیر، خب عبدالله زبیر با حضرت رقابت داشت دیگه، خودش رو رقیب امام میدونست، میگه همونطور که عبدالله زبیر در موردش میگه، در مورد حسین میگه وقتار المیتت الکریمه علی الحیات الزمیمه، انتخاب کرد حسین مرگ ارزشمند و کرامتمند را بر حیات پست زلیلانه حقیرانه. گاهی اینه، یعنی تو این صحنه هاست که مکارم اخلاق دیده میشه. گاهی دیگه وقت گذشت، فرصت نیست بیشتر بگم، دارم میخواد بیشتر بگم خدمتون، ولو اینکه حال، اما خب بالاخره جا داره امشب دیگه حق مطلب ادا بشه خدمت دوستان عزیز، شما هم که میخرید که ما بگوییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. رسیدند سپاه هور، اینا رو تو میگه به عنوان مقتل و اینها، مثلا شب ولادت من دارم میگم، رو بعد مکارم اخلاق سید شهدا میخوام براتون بگم. رسیدند به همین دو سپاه و بالاخره سپاهیان هور شنیدید اینها تشنه بودند، خودشون حضرت فرمودن آب بدید بهشون، آب بدید بهشون. بعد گفتن این اسباشون هم تشنن، ظرف بذارید، به قول ما تشتی چیزی بذارید، کاسه کوزه‌ای بذارید، آب بریزید که اسبا بخورن. ریختن اسبا هم خوردن. علی ابن طعان محاربی میگه من عقبه سپاه بودم، آمدم دیدم که همه آب خوردن و سیراب و منم تشنه، لهله میزد لبم و خشک و اینها، و دیدم که یه مرتبه یه آقایی از دور اومد جلو، ندیده بودمش، نمیشناختمش، قامتی دیگه اومد جلو، مشک آبی را آورد به من داد، گفت که بگیر بخور. از آتش دستم میلرزید، دیدم خودش مشک را آورد بالا، گفت به من، اول گفت اخنس الجمل، چطور تو بخون، من عرب این منطقه نبودم، نفهمیدم این عرب حجاز رو، به من گفت خنس الراویه، به لغت دهمون به من گفت چطور تو بخوابون، که تو ده ما میگفتن، نه به لغت فصیح حجاز، گفت خنس الراویه، اول فهمید اخنس الجمل، گفت خنس الراویه، بعد به من گفت نتونستم بخون. بعد دیدم خودش اومد، بیخ مش رو گرفت، گفت دهانو تو باز کن، به مقداری که من بتونم بخورم، آب رو درون من میریخ نگه میداشت، میریخ نگه میداشت، من که سیراب شدم بعد دیگه راگل. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. این مال همین ماجراست، مال چند روز قبلش. یعنی تو این صحنه ها مکارم اخلاق جلوه دیگری دارد که دامنه داره که دیگه تمام شد. این هفت، هشتمین تابلوی زیبا شخصیت سید الشهدا دیگه همونیه که امام الان گفتن اون سلم به رضوان، فناء در رضای حق. یعنی جایی که یک انسان فانی میشه در رضای حق، یعنی تمام وجودش میشه تابلوی رضا الله. نداریم ما دیگه این کجا داریم بابا؟ نمونه دارید بگید، نمونهشو بگید. جایی که بیش از 100 زخم در بدن باشه، با ته نفس کشیدن از تمام اینها خون بزنه بیرون، اما سر روی خاک باشد، رزن به قضاک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. یعنی اصلا بالاترین و زیباترین تابلوی رضا و فناء در رضای الهی رو باید در سیمای حسین ابن علی دید. این 8 عنوان عرض کردم دیگه، همشو میشه برایش کتاب نوشت اصلا، با تمام مستندات میشه این رو شرح و بست بیشتری داد. اینه که پیامبر دلبستگی اون چنانیه به سید الشهدا دارن، اینه که پیامبر حسین ابن علی رو پاره تنشون. حالا که شما اجازه دادید به من شب ولادت بگم، بذارید این همین جمله رو بگم. بانوی داریم، لبابت الکبرا ام الفضل. این بانوی بزرگ، نه اون ام الفضل کذایی که میشناسید، این لبابت الکبرا اسمش، همسر عباس ابن عبدالمطلب، زنموی پیامبر، دومین زنی است که بعد از جناب خدیجه در مکه ایمان آورد. عجیبه. خب گفت که اومد پیش پیامبر، گفت که انی رأیتُ حلماً منکرا، آقا یه خواب عجیبی دیدم یا رسول الله، کأن قطعت من جسدک قطعت و وضعت فی اجری. تو عالم خواب دیدم یه تیکه از بدن شما کنده شد افتاد تو دامن من. خیلی ناراحت بود و اومد اینو پیامبر گفت. فزاها النبی مخاوفها و بشرها به خیر. پیامبر لبخند زدند و گفتن نگران نباش، خیلی چیز جالبی است. چی یا رسول الله؟ گفتن خیرن رأیته، چه چیزی خواب دیدی؟ تلد و فاطمه انشاءالله، به زودی فاطمه میزاید، غلامن کودکی رو میزاید. فیکون و فی هجرک، بعد این تو مراحل تربیتیش میاد تو دامن تو. مزت الایام سریعتن و وزعت سیدت النساء، این اتفاق افتاد. یه روز پیامبر وارد شدن خونه، دیدن ام الفضل نشسته است و سید الشهدا رو تو دامنش نشسته، گرفته تو بغل خودشون در اون حالت کودکی نوزادی سید الشهدا. پیامبر فرمودن ام الفضل خاطرت از اون خوابی که گفتی؟ فرمودن این اون پاره بدن من، پاره بدن من این حسین، بزعه من و پاره من حسین. و دیگه تمام وجود پیامبر رو بالاخره. لذا امشب شب عجیبی است. همیشه وقتی مثنوی بلندی بود گفته بودم 70 خورده بود، به اینجا میرسید که بود بابش بر مرد زمان ها، علی مظلوم اول مرد تنها، که بنها دو قدم دوش پیامبر، تا میرسه که بوت و بوتکر همه یک سر فدا کرد، که طوف خانه حق را بنا کرد. ببین ما و مشک او خیر و نسا بود، جدا از حق و کی از حق جدا بود، جدا از حق و کی از حق جدا بود. چنین باب و چنین مادر که دارد در روی کره زمین، چنین باب و چنین مادر که دارد. با اجازه رسول خدا گفتم، پیامبر خود چنین فخری ندارد، پیامبر همچین افتخاری نداشت، همچین پدر مادری نداشت با تمام عظمتشون، اما نه علی نه فاطمه. دیگه تمام محاسن خلقت رو خدا در مولود امشب جمع کرده است. پروردگارا با آبروی سید الشهدا به برکت امشب دلهای ما رو بیش از بیش با حسین ابن علی و مکتب حسین ابن علی آشنا بگردان. تا توفیق شناخت فزونترش رو و تأثیر به سیره و سنت اون رو به ما کرامت بفرما. پروردگار رو به آبروی سید و شهدا امشب دلهای شیعیانش رو، دلهای مسلمانان عالم رو شادمان بگردان. ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. متشکرم و سلام علیکم.